من قبلا هم بهش اشاره داشتم که فقط از یک فرد ما حالا نظر نخواهیم، از یک جمع، گروه و افراد مختلفی که اصلا تو بحث تاریخ شفاهی به فرد نمیپردازه، شاید بگیم از کودکان یک جامعه گرفته تا مسنها هم باید در مورد این افراد هم ما ورود پیدا کنیم تو بحث تاریخ شفاهی. این یک واقعیتی است که ما برای کسانی که به شکل محقق قرارانه ورود پیدا میکنن اینها رو ما باید در نظر بگیریم. حتی خاطرات شخصی و جمعی رو تو بحث تاریخ شفاهی رو ما باید اینها رو لحاظ بدونیم. یک موضوعی که من حالا به این نکته باید اشاره داشته باشم تو بحث فرایند تاریخ شفاهی بعد از انقلاب رو ما چه گروهایی و چه افرادی ورود پیدا کردن، این نکات مهمی هست. البته هر کدوم از اینها رو که الان ما میخوام اشاره داشته باشیم خودش خیلی فرار هست و میتونیم در خصوص هر کدوم از این شخصیت‌ها و گروه‌ها در مورد صحبت کنیم. کسانی که خود وقتی ما ببینیم که انقلاب اسلامی به پیروزی میرسه، اولین شخصی که در خصوص انقلاب اسلامی ایران ما ببینیم کتاب می‌نویسه در خارج از کشور خود شاه هست، پاسخ به تاریخ رو می‌نویسه، خود دیدگاه‌های خودش رو عنوان می‌کنه. اینجا اینا نکات بسیار مهمی هست و گروه های مختلفی که اگر اجازه بدیم ما حالا در ادامه به هم بهش اشاره خواهم داشت. شاه هستش، اطرافیان شاه هستش، حتی کسانی که باهاش در تقابل بودن یا زمانی جایگاهی در کنار شاه داشتن بعدن میبینیم که طرد شدن یا کنار گذاشته شدن یا خودشون کنار رفتن، خود دولت امریکا، غربی ها، اینها کسانی هستن که تو بحث تاریخ شفاهی و تاریخ نگاری انقلاب اسلامی ایران ورود پیدا کردن. ما نمیتونیم اینها رو کنار بذاریم. اینها اگر ما میخواهیم تاریخ شفاهی رو مورد بررسی قرار بدیم باید در خصوص تک تک این مواردی که من حالا به شکل مستقیم بهش اشاره داشتم ورود پیدا کنیم. باید مثل اون بحثی که میگن که اگر میخوای واقعا اسلام شناس باشی یا در مورد یک کتابی که در مورد بحث اسلام هست جناب باید واقعا اسلام شناس باشی، باید یک کتاب رو واقعا نخونی، احاطه کامل تو بحث اسلام داشته باشی، چرا که اصلا درگیر شبهات میشی. یعنی باید مطلع و متخصص بشی تو بحث تاریخ نگاری و تاریخ شفاهی. من نظرم اینه، میخوام اینو بگم که ما باید همه این گروه ها رو در کنار هم قرار بدیم، اونها رو مورد مطالعه قرار بدیم، به شکل تحقیقگرانه، پژوهشگرانه ورود پیدا کنیم که در ادامه میتونیم بهش اشاره داشته باشیم.
بله، از کنم خدمتتون که یه نکته رو که شاید لازم هستش که حتما در ادامه بحث بهش توجه داشته باشیم این است که واقعا یکی نکات جالب در بحث زندگی حضرت امام، واقعا بعضی مواقع ما حقیقتش خیلی برامون جالبه که حضرت امام در سال 1353 زمانی که در نجف تشریف داشتن یه روزی میان که ما باید شروع کنیم تاریخ نهضت رو بنویسیم، برای اینکه خیلی جالبه ها. حالا به دقت بگم، ما
خودمون امام با اونجا فهم استراتژی داشت، میدونست انقلاب به وجود میاد، پیروز
نه
میشه.
نه حالا این نکته شما یه مسئله، برای چیز دیگه من میخوام نتیجه بگیرم و اون این که امامی که در ظاهر در حالت تبعیده و در حال اینکه از انقلابم خیلی هنوز مثل قضایای سال 56 و 57 نیست ظاهر شده باشه، حالا ممکن ایشون با بینش الهی خیلی مسائل دیده باشه، اون یه مقوله دیگه است، ما رو مقوله عادیش داریم صحبت میکنیم. ایشون برمیگرده به بعضی از آقایون میگه که شروع کنید تاریخ نهضت رو بنویسین، برای اینکه تا ما زنده ایم و در حضور ما دارن دروغ میگن، دارن تحریف میکنن، دارن مطالب رو به مطابق میل خودشون تحلیل میکنن، بنابراین ما نگرانیم که بعدن چه اتفاقات بزرگی بیفته. خب در اینجا طبیعتا باز برمیگردیم به همون بحث چالش های مربوط به تاریخ شفاهی. این من اشاره کردم به خاطر این مسئله که ببینی حالا ما که وارد دوره تاریخ شفاهی با حتی دید امام میشیم از اون زمان، در این حال که کار بسیار مهمیه و کارهای زیادی هم انجام میگیره، اما اشکالات چیه؟ قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم سری به اتاق فرما میزنیم و بعد برمیگردیم.
Thank you.
بسیار خب، داشتیم در ارتباط با چالش های تاریخ شفاهی صحبت میکردیم و سیر تکاملی این بحث رو دنبال میکنیم و معتقدیم که قطعا در این مسیر میبایستی که ما به یه اصول مورد قبول و اصول علمی برسیم تا اینکه بتونیم این تکامل تاریخ شفاهی رو حتما پیگیری بکنیم. جناب متفکر، شما هم در این بحث داشتید صحبت میکردید که ما خواهش می‌کنیم بحث رو ادامه بدید.
بله، ببینید چالش های تاریخ شفاهی انقلاب رو در چند محور میشه دسته‌بندی کرد. یکی که خود ماهیت انقلابه. ماهیت انقلاب واقعا یه ماهیت گسترده‌ای داره، همه ابعاد انسانی، جهانی، الهی هم را شامل میشه. تخصص پیدا کردن برای جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با همه اینا یک علم گسترده‌ای میخواد. خود ماهیت انقلاب یک ماهیت جهانی است، تازه فراجهانی است. این یه بحث. دوم سرعت تحول انقلاب. انقلاب تموم نشده، چون آخه میدونید که یک پدیده اتفاق میفته تمام میشه بعدم میرن بررسی میکنن. انقلاب اسلامی تموم نشده. انقلاب اسلامی یک جریان خودزایش و استمرار داره. بنابراین وقتی که جریان داره شما یه جایی نمیتونه قطع کنی تمام همه تاریخ شفاهیشو جمع آوری کنی.
به اصطلاح در حال شدنه.
بله، در حال شدنه. بله، فعلا تموم نشده. آخه تو تا بعضیا تو تا رویکرد اینجا وجود داره. بعضیا فکر میکنن انقلاب که انقلاب شد و تبدیل به نظام شد، انقلاب تموم شد. نه، انقلاب ما نه. انقلاب این چه استمرار داره. این انقلاب محصولات عالی داره. مثل محصول عالیش جمهوری اسلامیه. حزب الله لبنانه. بیداری اسلامیه. اینا محصولات یک انقلاب هست که داره استمرار پیدا میکنه. خود این باعث میشه موضوع یه مدار چالش برانگیز باشه. سوم، مدیریت دانش تاریخ شفاهی رو ما نداشتیم. این بحث خیلی مهم نیست. شما چگونه باید جمع‌آوری کنید، سازماندهی بکنید، منابع اختصاص بدید برای منابع، برای منابع دانش تاریخ شفاهی، بعد به اهدافش برسید. این واقعا تدوین نشده و کتابایی نوشتن اما در کشور ما خیلی کار نشده. یعنی ما باید
نقش مدیریت در
مدیریت دانش تاریخ شفاهی،
میدونم این توضیح بدید، این نقش رو خود مهمه.
ببینید شما مثلا جمع‌آوری با چه ویژگی هایی،
بله،
تدوینش با چه ویژگی هایی،
بله،
تحلیلش با چه ویژگی، تبیینش با چه ویژگی هایی،
بله،
تحلیلش با چه ویژگی هایی، توجیه مسائل تاریخی با چه ویژگی هایی، تقارنش چگونه، چگونه از این باید دانش ایجاد بشه،
تدوین جزئیات مراحل،
جزئیات و انسجام این
و ارتباط مراحل،
این رو ما نداریم. یعنی باید سند جامع تاریخ نگاری شفاهی انقلاب رو باید ایجاد میکردیم و بر اساس اون بریم جلو. ما الان جمع‌آوری میکنیم، توجه میکنید کارهای زحمات زیادی انجام میگه، اما بر اساس یک مدل علمی کاملا مشخصی که هدف من باشه، مشخص به کجا میخواد برسه، ما این رو انجام نمیدیم. محور بعدی واقعیت صداقت انقلابیون هست. البته خب اینو برداشت غلط از صداقت به نظرم، فکر میکنن که نباید خیلی انقلابی بودن بیان بیان کنن، قصور دارن. بعضی هستن علاقه ندارن اونا که انقلاب بودن بیان خاطرات انقلابشون چیه.
البته تو این قضیه افراط و تفریط،
افراط و تفریط وجود داره.
اصلا ببینید اصلا حاضر نیستن بگن، بعضی هم خیلی زیادی میگن،
زیادی میگن. در غرب مثلا این یه کار علمیه، اونا دیگه جا افتاده، علاقه دارن بگن. تازه در اینجا ما حتی در این موضوع نیست. مثلا یه کار علمی میخوان انجام بدید، پرسه شما میدید، مردم پر نمیکنن. حتی اونایی که عالم هستن خیلی خوب پر نمیکنن تا یک نتیجه علمی به وجود بیاد. این یه مدر به فرهنگ ما برمیگرده. این یکی از مسائل مشکلاتی که شما در جمع‌آوری تاریخ شفاهی خواهید داشت. محور بعدی عدم سازماندهی نیروهای انقلاب. الان شما به کشور بگی کیا نیروهای اصیل انقلاب بودن، در هر مرحله کیا بودن، پیدا کردن اینا خیلی سخته. و نفوذ بعضی از غیر انقلابیون در داخل انقلابیون. من بعضی از جریانات که خیلی انقلابی نبودن، بعد از انقلاب انقلابی تر از انقلابی شدن. ترجمه کنید، این نفوذش اتفاقا یکی از تهدیداتی که جمع‌آوری تاریخ شفاهی انقلاب ایران رو میکنه همینه. این آدم‌ها اومدن کارهای خودشون رو، انقلاب رو به اسم خودشون تموم میکنن. امام میدونی مثلا فرض کنه انجمن حجتیه یا قبل از انقلاب انقلابی نبودن، بعد از انقلاب انقلابی تر از انقلاب شدن. امام خان 59 بله بعضیاشون. بعد الان هم میدونی که امام میگه که اگه اینها در انقلاب در اختیار اینا قرار بگیره فاتح انقلاب رو باید خون. الان سرد بعضی از سردمداران و گرایشات فکری اینها دارن تاریخ مینویسن، دنبال تاریخ شفاهی هستن، دوران حل کردن بیان مطلبن. این مرزها رو جدا کردنش یکی از مشکلات اصلی هست. شهادت بخشی از نیروهای اصیل انقلاب بود که تاریخ شفاهی انقلاب رو یه مدار کمتر کرد. اینی که آقای دکتر وهابزاده فرمودن، الان فرض کنید در یک واقعه هفته تیر 72 تا از یاران اصیل انقلاب که انقلاب بودن از بین رفتن. اینا مثلا اطلاعاتشون میومد تقادم میدادیم، تقارن میکردیم، تقارب این اطلاعات رو به دست می آوردیم، درست پردازش می شد و درست عمل می شد. محور بعدی متخصصین جمع‌آوری تاریخ شفاهی و تولید از شاه تاریخ شفاهی رو ندارید شما. متخصص می خواهید. این خیلی علمه.
یکی از چالش های ما
همینه،
نداشتن کادر علمی.
کادر علمی متخصصی که خود تاریخ شفاهی الان داره علم مطرح میشه. علم متخصص می خواهد. محور بعدی پیام ها که یه اشاره کردیم اونجا، از پیام چگونه ما به دست بیاریم. خب این متخصص میخواد ذریع به الگاء پیام ها باید مورد تز تحلیل قرار بگیره. این غیر از تحلیل محتوی هست. ذریع به الگاء، هر پیام میزیه ذریع به الگاء داره. این ذریع به الگاء رو اگر شما نتونید درست در بیارید و درست تحلیل کنید، مشخص نمیشه که این پیام چقدر درسته، چقدر قرارده، چقدر اثرگذاری داره. این متخصص
آقای دکتر وهابزاده در این زمینه
در حال من یه چند تایی دیگه هم دارم که برای
بله بله ما بحثمون همچنان ادامه داره.
بله
بله بفرمایید.
خب بعضی از نکات خیلی خوب رو جناب دکتر متفکر بهش اشاره داشتن. خب اینکه یک متولی
شما هیچ نظر مخالفی با هیچ یک نظرات ایشون نداری؟
ببینید چون در ادامه صحبت ببینید مواردی رو ایشون اشاره داشتن،
لااقل چی داره تصحیح بکنید، تکمیل بکنید.
میخوام تکمیل کنم اتفاقا.
بفرمایید.
بحث من ادامه صحبت ایشون هست. بله. و تکمیل کردن صحبتشون، اون چیزی که به واقع وجود داره که نمیتونیم بگیم نیست، یا خدای نگر ما بگیم که آقای متفکر دارن اشتباه میگن. خب ما ضعف‌ها رو داریم بیان میکنیم، ضعف‌هایی که محرز هست و مشخص هست، آسیب‌هایی است که مطمئناً این مراکزی هم که پیگیر این موضوع هستن، ما نمیخوایم خدای نگر بگیم نه همش چالش، نه واقعا دارن زحمت میکشن، زحمات فراوانی رو هم براشون ما میبینیم که
وجود اشکالات
دقیقاً. من همین رو میخوام بگم، ما داریم فقط میگیم که مطمئنا شاید ایشون اون گروه ها اون مراکز مطلع هستن و دارن این رو مشکلات رو کنار میذارن و مطمئنم همین اتفاق داره میفته. ببینید ما باید شاخصه هایی رو که وجود داره تو بحث تاریخ شفاهی نوین، ببین اصلا تاریخ شفاهی به شکل منطقه‌ای شده، اصلا از بین الملل کشورها خارج شده، یعنی شده الان میگیم کل جهان. من احساس فکر کنم اون چیزی که من مطالعه داشتم 8 منطقه رو تعیین کردن، یعنی ببینید تا اندازه‌ای کوچیکش کردن، منطقه‌ای شده. نه اینکه ما ببینیم الان خیلی از کشورهای دیگه هم ورود پیدا کردن، گروه آلمانی که بودن وارد ایران شدن و از مراکز هم دیدن کردن، تایید کردن و خیلی هم می‌بینیم که اونها رو مورد تایید قرار دادن. ولی خب این نشون دهنده اینه که ما خیلی فعالیت کردیم و جا برای فعالیت بیشتر و این که ما ابراز وجود کنیم که در کل جهان هم اتفاق بیفته، حتی به شکل منطقی هم اتفاقی، هنوز هم ما می‌بینیم که جا هست. ببین یک اینکه اطلاع رسانی هم باید بشه، حتی مردم جامعه ما، شاید از مراکز دانشگاهی ما چه برسه به مردم جامعه ما، مطلع نیستن. جناب منصوری به شکل دقیق اطلاع رسانی صحیح باید بشه، اصلا بگیم تاریخ شفاهی چی هست، اصلا برنامه سازی بشه، اطلاع رسانی بشه در حال گروه های مختلف و اینا همه نقاط.
خب شما اول باید اعتماد سازی بکنید.
بله خب اینا همه میگم که اینا همه باید در کنار هم اتفاق بیفته.
باید این کتاب تاریخ شفاهی که شما تدوین میکنید اونقدر اعتبار داشته باشه که اونها به این کتاب اعتماد بکنن تا به قول فرمایش شما این بحثا نفوذ پیدا کنه. بله
اصلا جمع‌آوریش، آماده سازیش، نگهداریش، اینا همه بر خودش یک روشی داره. ما حتی میتونیم مقایسه کنیم تاریخ شفاهی خودمون رو با کشورهای غربی، اصلا خارج از ایران. اینا همه نکاتی است که یک پژوهشگر یا گروهایی که بحث تاریخ شفاهی ورود پیدا کردن باید به این نکات هم ما میبینیم که دقت نظر رو داشته باشن. یا حتی ما باید اون کسی که مصاحبه میکنه، اون کسی که مصاحبه میشه، اون محدودیت‌های اخلاقی، قوانینی که وجود داره، اینا همه نکات بسیار مهم و ریزی هستش که ما میتونیم تو تاریخ شفایی برای غناء کارمون، برای ثبت و ضبط وقایع و رخدادهایی که وجود داره، ما باید این روش رو، روش شناسی رو، اون چیزی که پژوهش معور هست رو بیشتر لحاظ قرار بدیم تا بگیم حالا به شکل پروژه‌ای باشه یا حالا یه کار تحقیقاتی خاص باشه. نه، ما باید حتی اینو فراتر از این موضوع پیش ببریم تا بتونیم ابراز وجود کنیم. ما میگیم منابع فراوانی تو کشور ما وجود داره، تو دفاع مقدس، تو انقلاب اسلامی ایران، که ما میبینیم که هنوز جای پیگیری بحث و ثبت و ضبط وجود داره و در حوزه ها و رهیافت های مختلف ما میتونیم ورود پیدا کنیم. نه اینکه نباشه، شده، کار بیشتر میتونه اتفاق بیفته با کنار زدن این آسیب‌ها و چالش‌هایی که ما در موردش میتونیم اشاره داشته باشیم.
که من یه جمع‌بندی بکنم با توجه به نزدیکی ما به پایان برنامه، که در واقع
همین بقیه چالش‌ها رو برنامه بعدی دیگه انشالله
اگر به هر حال به ما اجازه
بدن. بله. من مونده.
بله بله. پس بفرمایید جناب آقای متفکر، شما
بله من
سه دقیقه بفرمایید.
بله، در چالش ها خب یه اشاره عرض کردم در تا پیامینا. ببینید، ما اگر بتونیم مدل فکری راویان رو خوب به دست بیاریم، مدل فکریش رو اگر به دست نیاد، مطالبی که میگن معلوم نمیشه چگونه باید تحلیل بکنید. مثلا حضرت امام مدل فکریش برای ما روشنه، چون آثارش رو تحلیل مطالعه کردیم، دقیقا میدونیم که با چه مدل فکری امام تصمیم میگرفت، چگونه حرف میزد، چرا حرف میزد، چرا ساکت میشد، چرا مثلا بعضی مواد نهیب میزد. این مدل فکری رو من یادم از یه بار اونجا همونجا اشاره کردم، مثلا دادیم 362 هزار دقیقه سخنان و بوش و رایس و ولفیز و چنی و پاول تصمیم گیران آمریکا رو مانیتور کردن، پیاده کردن، تعلیم مداوا کردیم تا مدل فکریش به دست بیاد. مدل فکری که به دست اومد، میدونستیم که اصلا این میره جایی چه حرفی میزنه. برای تحلیل آینه تاریخ شفاهی چنین مدلی ما نیاز داریم. این تحلیل محتوای فکری این آدم راوی،
خب لازمش تربیت کادری است که بتواند چنین کاری رو انجام بده دیگه.
یکی اونه، یکی همینه که این آدم‌ها، سخنرانی‌های این آدم‌ها رو باید جمعی تحلیل کنیم تا مدل فکریش به دست
بیاد. این توانایی چنین کاری رو
بله. یکی مدل فکری اون. بعد راوی شناسی خوب باید انجام بگیره. مثلا علم رجال. علم رجال که ما داریم مستندات رو بیان میکنه. بعد علم درایه، شبیه علم درایه در علم تاریخ شفاهی باید ایجاد بشه تا بفهمیم که مستندات اینها چگونه صورت میگیره. خب رویکرد شناسی این آدم ها در نقل تاریخ، رویکرد، ببینین آدم ها همینطور که اشاره فرمودید در یه مقطعی اومدن گفتم جنگ مسلحانه، امام 48 هم فرمودن جنگ مسلحانه نتیجه نداره، 53 هم فرمودن نتیجه نداره. پس رویکرد این آدم ها آیا جبهه ملی رویکردش، رویکرد نظامیه، رویکرد اسلامیه، و این رویکردها خیلی تاثیر میذاره در تحلیل اون تاریخی که از اینا نقل میشه، یه خیلی اثرگذار هست. به گزینشی نباید عمل بشه. میدونی که بعضی مواقع در تاریخ انقلابات میان گزینش عمل میکنن. فرض کنید یه آقای انقلابی بوده، الان خیلی انقلابی نیست، شما برعکس میکنید، حذفش میکنید قبلش، این که تاریخ نشود.
بله.
گزینشی عمل کردن. بله. شناخت زندگی خود حضرت امام و خود بانیان انقلاب نقش اساسی در گفتمانشون داره. به طور کلی ما باید نقشه علمی تاریخ شفاهی رو خوب در آینده طراحی بکنیم، بر اساس اون نقشه علمی این گام ها رو برداریم و از تحریف و نفوذ دیگران هم باید در این قضیه جلوگیری بکنیم.
بسیار خوب، متشکرم. به این ترتیب ما داریم میرسیم به سمت این که بتونیم انشاءالله الگوی علمی برای تاریخ شفاهی رو تدوین کنیم و بعد برای تربیت کادر، تا اینکه بتواند در تکامل تاریخ شفاهی بتونیم گام های بلندی رو برداریم. به این ترتیب به پایان برنامه میرسیم و در اینجا از شنوندگان محترم برنامه خداحافظی میکنیم.
یاد سرداری پیوسته به اسطوره های ایران زمین، سردار دلها. در راه روشن حبیب جبهه ها، ما ملت امام حسین علیه السلام بار دیگر برمی‌خیزیم. پویش مهر حاج قاسم، دست‌های من را برای یاری تهی دستان کشورمان بگشایید. اجرای طرح‌های آبرسانی، ساخت مدرسه، کمک به ازدواج جوانان، همیاری مؤمنانه. پویش مهر حاج قاسم. ستاد بازسازی عتبات عالیات. همراهی، کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت از طریق تارنمای www.atabat.org و شماره گیری کد دستوری 233. مربع.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا مهدوی هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه ارغنون. از رادیو گفتگو 301035 پیامکی است که شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید، پیشنهاد و نظرهای خودتون رو بدید. 162 تلفن رابطه میسازمان صدا سیما و همطور اپلیکیشن رادیو گفتگو که همیشه در اختیار شماست و میتونید برنامه رو در هر زمان که خواستید بشنوید. ما موضوع اهمیت موسیقی دستگاه ایران رو از هفته پیش آغاز کردیم و همینطور بحث مصرفگرایی در موسیقی رو در دل همین موضوع از کارشناس محترمی که هفته گذشته مهمان بودن پرسیدیم و امشب هم که در خدمت جناب آقای مهران مهرنیا از آهنگسازان خوب موسیقی دستگاهی هستن و همینطور نوازنده و مدرس موسیقی دعوت کردیم که سوالهایی رو هم از ایشون داشته باشیم و ببینیم تا هفته های بعد این موضوع به کجا کشیده میشه و چه عزیزانی ما رو همراهی خواهند کرد. جناب مهرنیا خوش آمدید، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. خوشحالم که خدمت شما مردم عزیز هستم. امیدوارم که مباحثمون مفید باشه و به یه راهکاری، حداقل به یه پیشنهاداتی برسیم تو این صحبت ها.
درود بر شما. شما دارید تجربیات بسیار خوب هستین در عرصه سازندگی تو این شاخه از موسیقی و همینطور نوازندگی و تدریس. قطعاً حرفهای خوبی رو برای ما خواهید داشت و شنوندگان میتونن بهره کافی و وافی رو ببرن. موافقید از اینجا شروع کنیم که این موسیقی دستگاهی تو افواه عمومی، حتی کارشناسا یا تو شاخصهایی که وزارت ارشاد از فرمهایی که پر میشه با واژه سنتی شناخته میشه؟
بله، متاسفانه.
چرا باید بگیم متاسفانه؟
برای اینکه سنت این مجموعه و یه پکیج از یه پدیده‌ای که باید عیناً اجرا بشه. مثلا ما میتونیم در مورد سنت چهارشنبه سوری، سنت عید نوروز واژه سنتی به کار ببریم، اما در جای موسیقی که ماهیتاً با تغییر و بداهه همراهه، واژه به کار بردن واژه سنتی کمی ناشیانه است. حداقل من خودم واژه موسیقی دستگاهی رو به کار میبرم، موسیقی ردیف دستگاهی که شاکلش همونه دیگه، همون چیزی که هست.
خب یه دخیره اومدم میگم بگیم موسیقی کلاسیک ایرانی بر وزن همون موسیقی کلاسیک مغرب زمین.
هل.
که اون هم درست نیست، چون کلاسیسم یک دوره بوده، رومانتیسم ها بودن، دورهای مختلف بوده از باروک تو امروز بخوایم بررسی بکنیم. حالا یک واژه غربی کلاسیک رو بخوایم روی این بذاریم، به نظر شما
نه به قول شما درست میفهمیم، چون ما چهار دوره حداقل، اگر دوره مدرن اخیر رو، پست مدرن موسیقی غربی رو در نظر نگیریم، چهار دوره داریم که یک دورش کلاسیک. کلاسیک ایرانی هم چندان واژه پسندیده ای نیست برای موسیقی ایرانی. ما این همه واژه داریم برای از دستگاه. من نمیدونم چه اشکالی داره خود واژه دستگاه، واژه هم فارسی هم بسیار گویاست برای این موسیقی.
خب شاید اینکه از دوره قاجار به این ور این نظام دستگاهی شده توسط خاندان فرانی، قبلش گونه دیگه
قبلش هم همون واژه بوده دیگه، موسیقی مقامی. مقام هم در واقع همون اصطلاح دستگاهی عربیشه، یعنی محل قرار گرفتن دست روی دستانهای دسته ساز. حالا اون موقع میگفتن مقام، یعنی جایی که دست قرار میگیره، بعد شده دستگاه، فارسی شد. همون واژه است در واقع جهت معنا، فقط فارسی.
پس چرا ده مقاومت میکنه؟ امروز میگیم موسیقی مقامی، میگن آقا چرا اشتباه میگن؟
برای اینکه فکر نمیکنن. به نظرم ما اغلب خیلی فکر نمیکنیم، درگیر احساسات و هیجاناتی هستیم که یا بهمون القا میشه یا خودمون به خودمون القا میکنیم. بله متاسفانه درست میگین، این مقاومت هایی هست از سر عادت، خرق عادت برای ما یک کمی سخت همیشه و درگیر جویم دیگه.
خب ما الان تضادی هست بین مراکز دانشگاهیمون، هنرستانیمون و بخش خصوصی که اتفاقا موفق عمل کرده و جایگاهی داره در بین مردم. اینا به یه وفاق نمیرسن و اینکه ما عمرمون داره تلف این بحث واژگانی میشه که تا کی بگیم سنت یا نگیم، دستگاه بگیم، مقام بگیم. آذربایجان یک کشور فوق‌العاده کوچکی است، جدا شده از ایران بزرگ، همسایه خوب ماست، به راحتی میگه موسیقی مقامی بر اساس همین وزن مقام. اما اینکه یه دستکارشناسان میگن مقام برای یک بخشی از خطای مختلف ایرانه، مثلا در خراسان بزرگ شاید باشه، در بخش دیگر باشه، اما این موسیقی شهری که قرار متفاوت با موسیقی روستایی باشه و موسیقی بومی باشه، باید بیم تخصصی تر برخورد بکنیم. اینو بیشتر توضیح بدید.
عرض کردم از نظر من واژه موسیقی مقامی با دستگاهی تنها تفاوتش در معرب بودن و فارسی بودن.
بله.
همونه، یعنی کارکرد واژه مقام در موسیقی مقامی هم همین کارکردی که موسیقی دستگاهی داره. شما در چون واژگان موسیقی ما برگرفته از امکانات سازای تار و ستاره، اینکه دست چپ روی چه پرده‌ای قرار بگیره و اونجا چه نغماتی ساخته میشه، همون چیزی که ایستگاه ساخته شده، دستگاه هم بر همون اساس ساخته شده، محل قرار گرفتن دست، مقام هم همون تعبیره. این درگیری ها بیشتر به خاطر اینه که راجبش صحبت نمیشه یک بار برای همیشه. و من اینو بارها هم گفتم، ما ناچاریم یک بار بشینن یه سری کارشناسا و یه سری موضوعات رو برای همیشه حل و فصل کنن و تموم کنن بره، انقدر هی کش نیاد. اینکه اگر مثلا آقای دوامی، آقای برومند، سوای چیزی گفتن، ما فکر کنیم که لابد بر اساس، حتما بر اساس یه اندیشه‌ای بوده، نه لزوما اینجوری نیست. ممکنه اونا هم اشتباهی، چون فکر نمی‌کردن این موسیقی موسیقی جوانیه، 150-60 سال بیشتر از عمرش نمی‌گذره. باید بپذیریم که جاهایی ممکنه هنوز نیاز باشه که یه چیزایی تغییر بکنه و سر جای خودش قرار بگیره. حتی تو متن ردیف من فکر میکنم که یه افتادگی هایی هست، یه جاهایی من یه نقصان هایی احساس میکنم که باید یه بار راجبش حرف زده بشه و حلش کنیم تمام چه بره، این همینجوری به قول شما سلسله وار به نسلهای بعدی منتقل نشه.
این موارد بیشتر بین بر نمیگره که موسیقی ما بیشتر جنبه روایی داره و هر شخصیتی که حتما هم استاد بوده و جایگاه و مقامی داشته، روایت خودش رو ارائه میداده به شاگردانش و اون دوره ها باید اینها دوره هم جمع می شدن. هرچند که ما سالهاست فرهنگستان معتبری داریم، شخصیت معتبری درش هستن و باید گروه موسیقی فرهنگستان هنر اینها رو برای همیشه حلش می کرد که نشده. هم گذشته رو بهش بپردازید و اینکه فرهنگستان به این موضوع پرداخت یا نپرداخت.
فرهنگستان که به نظرم متر و معیار خوبی برای این پدیده نیست، باید یه تعداد آدم کارشناسای واقعی موسیقی که هم علم روز رو دارن و هم احاطه به ردیف بشینن و این معضلات رو حل کنن. اما در گذشته شما درست میگین، روایت‌های شخصی داشتن و این روایت‌های شخصی هم اونا فکر نمی‌کردن قراره به یک وحی منزل تبدیل بشه. من تصورم اینه که میرزا عبدالله خودش هم فکر نمی‌کرده که همین جور که از شاگرداش برمیاد که هر کدوم یک مسیر جدیدی رو طی کردن، فکر نمی‌کرده که ما یه روزی انقدر مقدس به این پدیده نگاه کنیم که اصلا یک واوش هم نباید جا به جاشه. بالاخره اونا یه پدیده رو، یه شاکله رو ساختن و گمان میکردن که به مرور زمان این اصلاح میشه و تعدیلاتی توش اتفاق میفتن. ما تبدیلش کردیم به امر قدسی یا برخی از ما. یه روز باید بشینیم راجبش حرف بزنیم. اگه ما این کار رو نکنیم، نسلهای بعد ناچارن بکنن. فقط ما وظیفه رو از خودمون سلب کردیم.
حالا یه بخشش لغویه، اینکه این واژه